با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
آقا جان طوری دندانها را برهم می فشرد که صدای آنها را می شد شنید. دهن باز کرد که چیزی بگوید ولی مثل اینکه نتوانست. اسدالله میرزا به میان میدان جنگ سرد پرید. حالا گرامافون که هست چرا یک صفحه نمی زنین؟ گرچه آقای احمد خان هستن. آقای احمد خان چرا بیکار نشستین؟ بزن برادر. و تفلک برای خاتمه دادن به این قائله از جا پرید و شروع کرد به قر دادن کمر و خواندن. امشب چه شبی است؟ شب زفاف است امشب. عروس با داماد زیر لحاف است امشب. ای یار مبارک بادا، ایشالله مبارک بادا. احمد خان معلم هم شروع کرد به زدن تار و با دهن پر همراه او خواند. سر و صدای شادی و آواز و بشکن بلند شد و مجلس رنگ دیگری به خود گرفت و این بهترین فرصت بود برای آقا جان که خشم خود را فرو بنشاند. وقتی اسدالله میرزا با پیشانی عرق کرده و خسته سر جای خود نشست و دوباره سر و صداها خوابید، آقا جان که در این مدت تجدید قوا کرده و طرح استراتژی حمله جدید را آماده ساخته بود، در حالی که گیلاس خالی اسقر دیزل را پر می کرد رو به مادر آسپیران کرد و گفت: خدا بیامرزه پدر مرحوم آقای آسپیران رو، الان روحش در بهشت متوجه ماست. هر پدری آرزو داره در عروسی پسرش باشه. مادر آسپیران که به اصرار اسدالله میرزا دو سه گیلاس مشروب خورده بود و سرخی چهرهش علی‌رغم ریش نشان می‌داد که سرش گرم شده است، بعد از خنده صداداری گفت: خدا بیامرزدش. یه روز همین آخرای عمرش تو دکون دم اجاق گرم شده بود، اومد خونه حالش به هم خورد و حکیم آوردیم بالا سرش. به من گفت: ننه رجب، میدونی تو دنیا فقط یه آرزو دارم، اونم اینه که پیش از مردنم رجب و زنش بدیم. اما اینقدر این پسر چشم سفیدی کرد که اون خدا بیامرز آرزو به دلش موند. آقا جان برای اینکه مبادا حرفی به میان بیاید و رشته صحبت قطع شود، بلا تأمل پرسید: دم اجاق؟ مگه خدا بیامرز شوهرتون چه کاره بودن؟ خدا بیامرزدش، آخرای عمرش کله پز بود، یعنی جوون که بود مغنی بود. بعدش ننه رجب مثل اینکه یک باره متوجه شد که شاید نباید این حرف را میزد، دستی به ریش خود کشید و با لحن ندامت گفت: خیلی باس ببخشیدا، یعنی تقصیر این شازده است که به من عرق شراب دادن. خیلی شرمنده ام. من الان چند سال بود لب به این چیزا نزده بودم. آقا جان که هیچ فرصتی را از دست نمی داد گفت: اختیار دارید خانم، یعنی می خواهید بفرمایید چون شوهر مرحومتون کله پز بوده شرمنده استین؟ این حرف ها در زمان ما معنی نداره. فرمود: آن کسی پیش خدا عزیزتر است که پرهیزگارتر است. شغل که ملاک نیست. اینطور نیست آقای دوستعلی خان؟ آقا جان با دوستعلی خان حرف می زد ولی در واقع روی صحبتش با دایجان ناپلئون بود که رنگش مثل رنگ یک جسد سفید شده بود و انقباض عضلات چهرهش قیافه او را ترسناک کرده بود. دوست علی خان که از غضب می لرزید و رگهای گردنش بالا آمده بود نگاهی به دایی جان کرد. دایی جان با نگاه او را دعوت به آرامش کرد. آقا جان که ضربت خود را زده بود مشغول پوست کندن یک خیار شده بود. اسدالله میرزا خواست صحبت را عوض کند ولی دوست علی خان حمله را شروع کرد. شما که اینطور افکار برادری و برابری دارید چطور خواهرزاده خودتون رو به خونه راه نمیدید؟ خاطرتون هست اون دفعه اومده بود دم در خونه شما که یه کمکی به اون بکنید، به زور کلانتری ردش کردین؟ آقا جان که سعی میکرد خون سرد بماند گفت اون به خاطر شغلش نیست، برای اینه که صفات و خصایص انسانی رو زیر پا گذاشته، برای اینکه معتاد شده، برای اینکه شیره‌ای شده، آبروی منو برده. دوست علی خان که از شدت غضب عنان اختیار خود را از دست داده بود فریاد زد چطور شما آبروتون مهمه ولی آبروی یک خانواده اشرافی درجه اول این مملکت مهم نیست؟ دایی جان خواست او را دعوت به سکوت بکند ولی از فرط غضب صدایی از گلویش در نیامد. وانگهی آقا جان فرصت نداد. یعنی شما میخواید آقای قیاس آبادی مرد محترم و آبرومند رو با اون پسره معتاد شیره‌ای یک جا بگذارید؟ دوست علی خان واقعا بی اختیار فریاد زد مگه این مردی که تریاکی نیست؟ مدعوین که مات و مبهوت شاهد این مجادله بودند فرصت دخالت پیدا نکردند. ناگهان ننه رجب مادر آسپیران قیاس آبادی ظرف میوه را برگرداند و نعره ترسناکی کشید. حرف دهنتو میفهمی؟ تو و خانوادت نوکر رجب منم نمیشید. یه دفعه دیگه از این حرفای مزخرف زدی همچین میزنم تو دهنت که دندونات بریزه توی حلقت. بی حیای دهن دریده. پاشو رجب، جای ما اینجا نیست. دوست علی خان که از حال عادی خارج شده بود فریاد زد خفش و پیر زن جادوگر، مرد شورمون ریش و سیبیلتو ببرن. ننه رجب مثل ترقه از جا پرید و قبل از اینکه کسی بتواند دخالت کند یک سیلی محکم به صورت دوست علی خان زد. دوست علی خان هم یک لگد حواله شکم پیر زن کرد که به ران او خورد و فریاد دردش بلند شد. صدای فریاد و ناله و نفرین خواهر آسپیران بلند شد. مادرمو کشتی بی شرف بی آب رو. و به طرف دوست علی خان حمله کرد. زد و خورد غریبی شروع شد. در این موقع اصغر دیزل رفیق خواهر آسپیران که مدتها بود خشم خود را کنترل کرده بود با یک خیز خود را به دوست علی خان رساند و از پشت او را بغل کرد و با سرعت به طرف حوض وسط حیات دوید. چنان هیکل دوست علی خان را به میان حوض پرتاب کرد که سرابهای تمام مهمانان خیز شد. توصیف شلوغی و هیاهو و قوقای بعد از آن برای من ممکن نیست. نیم ساعت بعد خانه ما به کلی خلوت شده بود. تمام میزها و صندلی‌ها و ظروف میوه و شیرینی در هم و بر هم بر زمین پخش بود. مادرم در گوشه‌ای بی صدا گریه می‌کرد و آقا جان در حالی که دست‌ها را پشت کمر زده بود با قدم‌های تند و عصبی در حیاط می‌رفت و برمی‌گشت و گاهی به طرف باغ می ایستاد و کلمات نامفهومی بر زبان می آورد. من یکی از غم‌انگیزترین و بدترین شبهای زندگیم را گذراندم و صبح زود به مادرم التماس کردم که اجازه بدهد به منزل یکی از قوم و خیشها که آن طرف شهر بود به مهمانی بروم. احتیاج داشتم که مدتی از این محیط دور بمانم. دو روز بعد وقتی به خانه برگشتم با کمال حیرت دیدم که بین خانه ما و خانه دایی جان ناپلون سر تا سر باغ تا ارتفاع 1.5 متر چهار ردیف سیم خاردار کشیده بودند، به طوری که حتی یک گربه با احتیاط میتوانست از این طرف به آن طرف برود. قسمت سوم، فصل 20. سلام مشقاسم، صبح شما بخیر. سلام بابام جان، چطور باز سحرخیز شدی؟ بابام جان تو که صبح به این زودی میتونی بلند شی، هر روز همین موقع پاشو دو تا رکعت نماز بخون، این دنیا آخر عاقبتی نداره، فکر اون دنیا هم باش. چشم مش قاسم، من با خودم شرط کردم وقتی بزرگ شدم، یعنی وقتی درسم تموم شد، حتما نماز بخونم. بابام جان نماز بزرگ و کوچک نداره. ما یک همشهری داشتیم، اگر میگذاشتم قصهش را شروع کند دیگر فرصت از دست میرفت. حرفش را بریدم. مشقاسم میتونم خواهش کنم این کاغذ رو بدید به لیلی؟ باز شبیه فکرهای عشق و عاشقی به سرت زده؟ این کار هم بی‌معصیت نیست، آدم دختر دم بخت مردم و هوایی بکنه بعدش هم بیفایده. یه چیزی میخواستم بگم اما راستش نمیدونم که. مشقاسم لحظه‌ای به فکر فرو رفت. من از قیافش حد زدم که اتفاق تازه‌ای افتاده است. با هیجان پرسیدم راجع به من و لیلی؟ نه نه اصلا هیچی، پنداری یک هوا. خواهش میکنم مشقاسم، خواهش میکنم بگو. لا اله الا الله، آدم زبون صاب مردش و اگه، یعنی راستش دروغ چرا، تا قبر اصلا چیزی نبود. به التماس افتادم. دل مشقاسم به رحم آمد یا نتوانست به عشق طبیعی خود به پرحرفی غالب شود. سری تکان داد و گفت راستش عروسی لیلی خانم با پوری آقا داره سر میگیره. چی؟ عروسی؟ چطور مشقاسم؟ خواهش میکنم چیزی رو از من پنهون نکن. تو رو به جون هر کسی دوست داری، هر چی میدونی به من بگو. مشقاسم کلاه خود را کمی بالا زد، پیشانی خود را خاراند و گفت پنداری ناخوشی پوری آقا پاک خوب شده، یعنی دوادرمان دکتر ناصرالحکما کار خودشو کرده. مشقاسم خواهش میکنم رو راست حرف بزن، چه اتفاقی افتاده، چه خبری شده؟ والا بابام جان دروغ چرا، تا قبر پنداری آن قوه برقی که دکتر به دل و روده پوری آقا میگذاشت کار خودش رو کرده، حالا میخوان امتحانش کنن. چطور میخوان امتحانش کنن؟ آخه مگه میشه که؟ آره بابام جان، یک زن پیدا کردن که، اما این که میگم باید قسم بخوری که از با نشنیده بگیری. قسم میخورم به جان آقا جان، به قرآن مجید، به جان لیلی، این پسر که ناموسش از مردی افتاده بود، حالا پنداری، یعنی که خلاصه درست شده، میخوان یک زن بندازن جلو دستش که امتحان کنه. اگه تو این امتحان رفوز نشه فرداش عروسی با لیلی خانوم رو راه میندازن. با اینکه هنوز موضوع را نفهمیده بودم، نفسم در سینه بند آمده بود. با دهن باز و چشمهای مبهوت مشقاسم را نگاه میکردم. در انتظار توضیحات بیشتر او بودم. به راه افتاد و گفت بابام جان صبر کن من برم شیر بخرم برگردم برات تعریف میکنم. مشقاسم از در باغ بیرون رفت و من بهت زده و بی حرکت بر جا ماندم. صبح یک جمعه بهاری در سال 1321 بود. مشقاسم مدتها بود که راز مرا از دهن خودم شنیده بود. چند ماهی از شب مهمانی آقا جان به افتخار آسپیران قیاس‌آبادی می گذشت و من رنج و محرومیت بسیار تحمل کرده بودم. بعد از آن شب کذایی که به دعوا و مرافعه و زد و خورد انجامید و موجب شد که چند ردیف سیم خاردار بین من و لیلی جدایی بیاندازد، 3-4 ماه تمام مرزها به رویم بسته بود. دایی جان که خانه خودش را از خانه ما با سیم خاردار جدا کرده بود، نه تنها هر نوع تماس را بین من و لیلی ممنوع کرده بود، بلکه سایر افراد خانواده او هم حق حرف زدن با افراد خانواده آقا جان را نداشتند. از طرفی چون سخت معتقد بود که انگلیسا خانواده او را هم از انتقام و زجر و شکنجه معاف نخواهند کرد، از دایی جان سرهنگ خواسته بود که یک مصدر مخصوص بگیرد. این مصدر که ترک زبان بود و از زبان فارسی جز چند کلمه چیزی نمی دانست، مردی قوی هیکل و خشن بود. صبحها همراه لیلی تا دم مدرسه می رفت و ظهرها او را به خانه بر می گرداند. همینطور عصرها و و من به هیچ وجه نمی توانستم آنطور که نقشه کشیده بودم در راه مدرسه یک کلمه با لیلی حرف بزنم. یکی دو دفعه که سعی کردم به امید رد و بدل کردن دو کلمه سر راهش بایستم، مستر کمربند زخیم و خشن خود را از کمر باز کرد و طولی به طرف من حمله برد که اگر با تمام قوت پاهایم فرار نکرده بودم به دست او کشته شده بودم. تلفن هم تحت کنترل شدید قرار گرفته بود. بعد از مدتی تلاش بی نتیجه برای دیدن و حرف زدن با لیلی، عاقبت تنها راه نجات را در این دیدم که راز عشقم را با مشخاصم که پیدا بود ماجرا را حد زده است علناً در میان بگذارم و از او کمک بخواهم. مشخاصم با دقت و حوصله گوش داد و در حالی که سر را به زیر انداخته بود گفت: بابام جان، خدا بهت رحم کنه. ناموس پرستی آقا توی این شهر بدل نداره. اگه آقا بفهمه یکی خاطرخواه دختر همسایش هم شده، شکمشو پاره میکنه، چه برسه به دختر خودش. مشقاسم، حتما دایی جون میدونن. برای این که نمیشه که پوری با دایی جان سرهنگ یک چیزی به گوششون نرسونده باشن. بچه ای بابام جان، آقای سرهنگ و پوری آقا مگه از جان خودشان گذشتن که همچی خبرها به آقا بدن؟ مشقاسم آن روز داستانهای وحشتناکی از بلاهایی که دایی جان سر عشاق دخترهای بسته و وابسته به خانواده آورده بود حکایت کرد، ولی کار من از این حرفها گذشته بود و عشق لیلی بیش از آن فضای سینه‌ام را پر کرده بود که فکر این خطرات بتواند اثری در دلم بکند. هر طور بود مشقاسم را راضی کردم که گاهی کاغذهای مرا به لیلی برساند، او هم به شرط اینکه حرف بیناموسی در آنها نباشد قبول کرد. البته هر دفعه هم که کاغذی به او میدادم که به لیلی برساند میپرسید: بابام جان، حرف بیناموسی توش نباشه؟ قول میدم مشقاسم که هیچ حرف بدی ننوشتم. مدتی طولانی جز این کاغذها که آن هم اگر بیش از یکی در هفته میشد مشقاسم از رساندنش خودداری میکرد و دو سه بار که تصادفاً لیلی را دیدم رابطه ما قطع بود و من بدبختی و مشقت بی حسابی را تحمل کردم. خوشبختانه جنگ دوره اخیر بین آقا جان و دایی جان 3-4 ماه بیشتر طول نکشید و بر اثر مساعی شبانه روزی خانواده به صلح انجامید. علت واقعی آشتی کنان را امروز می توانم حدس بزنم. از آغاز مرافعه وحشت دایی جان از انگلیسا و انتقام جویی آنها روز به روز زیادتر می شد، به طوری که خود را تقریبا در اتاق زندانی کرده بود. حتی موقع خواب هفتیر از او جدا نمی شد. مشقاسم هر شب با تفنگ در راهروی جلوی اتاق خواب او می خوابید. پنجره اتاق خواب را با میله های آهنی پوشانده بود. بر اثر اصرار زن دایی جان که زندگی را برای خودش و بچه ها به این ترتیب غیر قابل تحمل می دید، جلسات شورای خانوادگی به طور خیلی محدود مرکب از دایی جان سرهنگ و اسدالله میرزا و شمس‌علی میرزا و یکی دو نفر دیگر چند بار تشکیل شد. من جریان ماوقع را از اسدالله میرزا می شنیدم. هر یک از این افراد به طور جداگانه با دایی جان ناپلئون صحبت کرده بودند. دایی جان اعتقاد تازه‌ای پیدا کرده بود. انگلیسا با ایادی هیتلر درباره او توافق کرده بودند، به این معنی که انگلیسا جای دیگری به هیتلر امتیازاتی داده بودند به این شرط که او دست آنها را در انتقام جویی نسبت به دایی جان باز بگذارد و به همین علت هیتلر مأمور مخفی خود یعنی هوشنگ واکسی را برده بود. اسدالله میرزا به ابتکار خود بدون اطلاع سایرین 2-3 دفعه با صدای مبدل از طرف هیتلر به دایی جان تلفن کرده و با گفتن رمز مخصوص سعی کرده بود او را متقاعد کند که برداشتن واکسی از آنجا به علت اطمینان هیتلر از رفع خطر بوده و واکسی به مأموریت مهم دیگری اعزام شده است. ولی دایی جان باور نکرده بود و پیغام‌های تندی برای هیتلر و گورینگ داده بود. حتی هیتلر را مردی سازشکار و نوکر انگلیسا خوانده و گفته بود در صورتی می‌تواند اطمینان پیدا کند که دوباره واکسی را مأمور حفاظت او بکند. در نتیجه اسدالله میرزا سخت به تلاش افتاد که بلکه بتواند واکسی را پیدا کند. بعد از تحقیقات وسیع دانست که واکسی از ترس شیرعلی قصاب از محله ما فرار کرده است. ظاهراً همان روز گم شدن واکسی برخوردی بین او و شیرعلی قصاب رخ داده بود، به این معنی که واکسی به طاهره زن شیرعلی متلکی گفته بود و تصادفاً شیرعلی سر رسیده بود، با ران گوسفند ضربتی به سر واکسی زده و در حالی که از شدت خشم مثل کوه آتش فشان می‌غرید به خانه‌اش دویده و ساطور به دست خارج شده بود. همین حمله کافی بود که واکسی با تمام قدرت پاهای جوانش دویده و خود را از مهلکه نجات داده بود بدون اینکه دیگر پشت سرش را نگاه کند. اسدالله میرزا با زحمات زیاد شیرعلی را وادار کرده بود که گناه واکسی را ببخشد. بعد با تلاش شبانه روزی موفق شد که واکسی را در خیابان امیریه که فاصله زیادی با خانه ما داشت پیدا کند. واکسی بعد از 3 ماه غیبت به محل سابق کار خود، یعنی روبروی در باغ برگشت و دایی جان ناپلون چند روزی نسبتاً آرام گرفت، ولی از 10-15 روز بعد دوباره نغمه را آغاز کرد. در هر حال انگلیسا گناه او را نمی بخشند. من امروز می توانم علت آشتی کنان دایی جان با آقا جان را تجزیه و تحلیل کنم. تمام افراد خانواده سعی داشتند به 1000 دلیل ثابت کنند که انگلیسا از گناه او گذشتند، ولی دایی جان نمی توانست این امر را در ذهن خود و در دل خود جا بدهد. در این جمعی که هیچ کس حاضر نبود واقعیت وضع خطرناک او را درک کند، احتیاج به وجود کسی داشت که مثل او معتقد باشد انگلیسا از گناه کسی، آن هم گناهی به این بزرگی، یعنی نابود شدن فوجها و لشکرهای فراوان نمی گذرند و تا بانی شکست‌هایشان را به خاک سیاه ننشانند آرام نمی‌گیرند، و این آدم کسی جز آقا جان نبود. در نتیجه این وضع روحی، کسی که قدم اول را در راه صلح گذاشت در واقع خود دایی جان بود. البته تلاش اسدالله میرزا به خواهش و التماس من نقش مهمی را بازی کرد. خلاصه بعد از نزدیک 4 ماه جنگ و جدال آشتی کردند و قسمتی از سیمهای خاردار برچیده شد و دوباره من توانستم لیلی را ببینم. البته نه به آزادی سابق، چون این دفعه پوری سخت مواظب ما بود. پوری مرا تهدید کرده بود که اگر یک بار دیگر ببیند که دوروبر لیلی گشتم، کاغذ عاشقانه ای را که به لیلی نوشته بودم و او تصاحب کرده بود به دایی جان ناپلون نشان خواهد داد. من برای راحت کردن خیال او با همدستی لیلی تظاهر کرده بودم که همه چیز بین ما تمام شده و من دیگر به لیلی فکر نمی کنم. اما خوشبختانه پوری هم قدمی برای ازدواج جلو نگذاشته بود. علت هم البته ملاحظه حال من نبود. بعدها دانستم که بر اثر یک شوک روحی که موقع حمله قوای متفقین با شنیدن صدای تفنگ به او وارد شده بود و همچنین به علت عقده‌ای که با از دست دادن یکی از اعضای جهاز تناسلی به او عارض شده بود، از حال ازدواج افتاده بود و خیلی پنهانی پیش دکتر ناصرالحکما به معالجه مشغول بود. برگشتن مشقاسم رشته افکارم را پاره کرد. صبر کن بابام جان، من این بادیه شیر رو بگذارم مطبخ، برمیگردم. مشقاسم به باغ برگشت در حالی که پاچه های شلوار خود را بالا می زد که مشغول آب دادن گلها بشود. گفت خاطرت باشه بابام جان، قسم خوردی که از ما نشنیده بگیری. مشقاسم 100 دفعه دیگه هم حاضرم قسم بخورم، قول شرف می دم که اگه بند از بندم جدا کنن نگم که از شما شنیدم. چرا حرف نمی زنین؟ دارم از انتظار می میرم. چه اتفاقی افتاده؟ موضوع امتحان چی بود؟ والا بابام جان دروغ چرا تا قبر آن که ما به گوش خود شنیدیم. مشقاسم دوروبر خود را نگاه کرد و با صدای آهسته ادامه داد دیروز آقای سرهنگ آمده بود پیش آقا، رفتن تو اتاق در و بستن، ما ما بی هوا گوشمون به سوراخ کلید خورد و حرفهاشون رو شنیدیم. از پوری آقا حرف می زدن. چی می گفتن مشقاسم؟ والا دروغ چرا تا قبر می دانی که پوری آقا از وقتی یکی از وردست‌های ناموسش رو در آوردن حال نداره. پنداری حال و نفس از ناموسش رفته. دکتر ناصرالحکما با آن قوه برقی داره دوا درمانش میکنه. گفتم میدونم مشقاسم. ده؟ تو از کجا میدونی؟ پسر دکتر یواشکی به من گفت. یک روز در میون پوری میره پیش دکتر، روی دلش چرخ الماس میگذارن. ده؟ ما رو باش. ما خیال کردیم غیر از آقا سرهنگ و آقا و ما هیچ کس نمیدانه. خلاصه دکتر هر چی میخواد به این پوری آقا حالی کنه که حالش خوب شده، این جوان باورش نمیاد. یعنی پنداری دل و زهرش رو باخته. حالا دکتر به آقای سرهنگ گفته که راهش اینه که براش یک سیغه بگیرن که بلا نسبت ناموسش رو امتحان کنه. اما پوری آقا گفته که یا زن نمیگیره یا باید لیلی خانم رو بگیره. من با دهن باز او را نگاه میکردم. ادامه داد: حالا آقای سرهنگ یک چاره پیدا کرده. با این اختر خانم خواهر قیاس آبادی قرار گذاشتن که یک پول خوبی بهش بده که پوری آقا رو امتحان کنه. چی؟ با خواهر آسپیران قیاس آبادی؟ مگه میشه این چیزا؟ مگه؟ آره بابام جان، این زنکی سلیته هم نگفته. دایی جان چی گفتن مشقاسم؟ آقا هم اولش نانو میکرد اما آخرش قبول کرد. آسپیران قیاس آبادی چطور؟ اونم این موضوع رو میدونه؟ والا دروغ چرا تا قبر این همشهری ما از وقتی قمر خانم زایید، بچه هم از قضای روزگار شکل خواهرش در آمد، دیگه خدا را بنده نیست. نه آدمیت میفهمه نه ناموس. دیدی چطوری بیچاره دوست علی خان و عزیز خانم را از خانه بیرون کردند؟ تازه اگه هم بفهمه یه پولی میگیره زبانشو میکشه توی دهنش. گفتم حالا کی این کارو میخوان بکنن؟ والا دروغ چرا تا قبر اینجاش رو دیگه یواش گفتن، ما درست نشنیدیم. پنداری امروز فردا قرار شده آقای سرهنگ و خانم برن از خونه بیرون، پوری آقا رو بگذارند توی خونه. یعنی یک بهانه پیدا کنند که پوری آقا رو نبرن، برای اینکه خودش نباید بدونه. اون وقت این اختر یک چیزی رو بهانه کنه بره اونجا کارشو بسازه. مشقاسم شما خیال میکنین، یعنی فکر میکنین این امتحان، یعنی فکر میکنین بشه؟ والا بابام جان اگه این سلیته است همه کار میتونه بکنه. این بلا نسبت مرحوم آقای بزرگ رو هم اگه بخواد میتونه توی قبر سرحال بیاره. خود ما رو هم بلا نسبت اگه روش میدادیم به معصیت کاری میکشید. من بدون اینکه بدانم چه میگویم گفتم مشقاسم چطور مواظبش باشیم نگذاریم با پوری تنها بمونه؟ خب یک وقت دیگه که تو مواظبش نباشی میره، باید یک فکر دیگه ای بکنی. یک جوری نباید باشه که معلوم بشه تو چیزی میدونی. غیر از آقا و آقای سرهنگ و اون اختر گیس بریده هیچ کس نمیدونه. اگر سر و صداش در بیاد آقا یک گلوله توی مغز ما خالی میکنه. اصلا آقا میگه که اگه انگلیسا بفهمن یک همچه کاری شده، آبروی آقا رو توی تمام شهر میبرن. راستش هم همینه. انگلیسا رو چه دیدی؟ مشقاسم من نمیدونم چه کاری باید بکنم. بالاخره یک فکری باید بکنیم. اما تو رو به خدا اگه فهمیدین چه موقع میخوان این کارو بکنن به منم بگین. خاطر جمع باش میگم، اما یه کاری نباید بکنی که ما این وسط بده بشیم. ما خودمون بیشتر از تو میخوایم این کارو به هم بزنیم. ناموس یک دختر قیاس آبادی مثل ناموس خود ماست. توی تمام این ولایت بگردی یک جا رو پیدا نمیکنی که مثل مملکت قیاس آباد ناموسشونو دوست داشته باشن. مشقاسم دوباره مرا قسم داد که این راز را پیش خودم نگه دارم و کاری نکنم که معلوم بشود او چیزی به من گفته است، به خصوص خطر دخالت انگلیسا را یا یادآوری کرد.